أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة هود آية 18: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ بندد؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کسی که به خدا دروغ بندد، از چنین کسی ظالمتر کیست؟ اولئک یعرضون علی ربهم، آنها بر پروردگارشان عرضه می شوند. و یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، و شاهدان میگویند همین کسانند که بر پروردگارشان دروغ بستند. الا لعنت الله على الظالمين، لعنت خدا بر ظالمان باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، همانان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن را منحرف می خواهند. و هم بالآخرت هم کافرون، و به آخرت هم کافر هستند. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر است از آنها که به خدا نسبت دروغ می دهند؟ نسبت دروغ دادن به خدا، اینجا وقتی گفته می شود که نسبت دروغ بدهد، آیا قصد دروغ و نسبت دروغ دادن هم لازم باشه تا افتراء علی الله صدق کنه، یا قصد لازم نیست؟ اگر گفتیم که افتراء علی الله از عناوین قصدیه هست، یعنی باید قصد داشته باشه، بدون قصد افتراء علی الله نیست. کسی که قصد نداره نسبت دروغ به خدا داده ولی حواسش نبوده، غفلت کرده، جاهل بوده، خیال میکرده که داره نسبت صدق میده، درست میده، داره راستشو میگه، در حالی که کذب بود، دروغ از کار در اومد. خدا چنین چیزی رو نگفته بود، چنین کاری رو نکرده بود. اینجا وقت افتراء علی الله نیست دیگه، به این شخص ظالم گفته نمیشه. اما اگر گفتیم که نه، از عناوین قصدیه نیست که قصد لازم داشته باشه، از عناوین انتزاعیه است. عناوین انتزاعیه یعنی اونی که از این کار، از این فعل برداشت میشه. انتزاع میشه یعنی برداشت میشه. ما کاری به قصدش نداریم، چه نیتی داشت، چه غرضی داشت، نیتش هم خوب بود، اما کاری که انجام داد بعد از کار در اومده، اینو میگیم از عناوین انتزاعیه. یعنی برداشتی که عموم جامعه و مردم و عرف از این فعل و عمل داره، یه برداشت ناپسندیه. یعنی میگن این کار کار زشتی بود. بنابراین اگر نیت هم نداشته باشه، غرض افتراء علی الله هم نداشته باشه، همین که نسبت ناصحیح و نادرستی به خدا بست، صدق میکنه که این از همه ظالم تره. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، از این ظالم تر دیگه پیدا نمیشه. این خیلی تعبیر عجیبیه که خدای متعال ملاک و معیار ظالم ترین انسان رو مشخص میکنه. میخواید بدونید که ظالم ترین انسان کیه؟ اگر از ما بپرسن بگن که ظالم ترین انسان کیه، بالاترین ظلم چیه، ما تو ذهنمون یه مواردی میاد، مثلا حالا هرچی، یه گناهانی رو در ذهنمون تصور میکنیم، میگیم شاید اینا باشه. حالا یه سری از گناهان حق الله، یه سری گناهان حق الناس. مثلا یکی نماز نمیخونه، میگیم خب این حق الله، گناهه، اینم ظالمه دیگه. یکی روزه نمیگیره، این حق الله. یکی دزدی میکنه، این حق الناس، مال مردمو برداشته، اینم این ظالمتره، این ظالمتره نسبت به اونی که حق الله رو زیر پا میگذاره. به حسب اون چی که تا الان به ما یاد دادن، حق الناس این خیلی مهمتر و خلاصه ظلمش شدیدتره تا حق الله. حالا خدای متعال اینجا هیچ کدوم اینا رو نمی فرماید، یک چیزی رو می فرماید که ما اگر خودمون بودیم و خودمون می گفتن که بگو چیه، نمی تونستیم بگیم. بینی و بین الله، ما یه همچین ظلمی رو به عنوان ظلمترین ظلمها و یک چنین شخصی رو به عنوان ظالمترین ظالمها نمی شناخت. یعنی به ذهنمون نمی اومد که اینو بگیم. وقتی به ما میگن خب متوجه میشیم، تصدیق میکنیم، اقرار میکنیم، ولی وقتی نگفتن بگن خودت بگو، معمایی است که چون حل گشت آسان شود، ولی تا وقتی حل نشده میگن حلش کن، نمیتونه حلش کنی. ظالمترین ظالمان رو قرآن میفرماید کسی است که به خدا نسبت دروغ میده، یه چیزی رو میگه به خدا، میگه خدا اینو گفته، خدا این کارو کرده، در حالی که خدا یک چنین چیزی رو نگفته یا چنین کاری رو نکرده. این میشه ظالمترین ظالمان. آدم هم نکشته ها، قتلی مرتکب نشده. فقط دین خدا رو منحرف کرده. تو دین خدا دست برده، به خدا نسبتی داده که نباید بده. حالا اقسامشو میگه. اول ما باید اهمیت این مسئله رو بتونیم درکش کنیم. چرا؟ چون خدای متعال این آیه رو یه جوری بیان فرموده که میخواد ما رو شیرفهم کنه، متوجه کنه، بگه ببین خودت هم همینو میفهمی ها، که ظالمترین ظالم ها یک چنین آدمیه، اینو خودت هم میتونی بفهمی، منتها بعد از این که خدا میگه ها، نه ابتدا به ساکه، خودت هم تو وجودت هست، از خودت بپرسی جوابش خودت هست. به صورت سوالی خدای متعال بیان میفرمه، خبری نیست. و من اظلم ممن افترا، و من، این استفهامیه است، چه کسی سوال میکنه از ما، میگه خودت جواب بده، جوابشو خودت بلدی، میدونی. از ما میخواد خدای متعال اقرار بگیره، از وجدان ما، از فهم ما، از عقل و شعور ما میخواد خدای متعال اقرار بگیره، فهم ما رو باز کنه. به صورت سوال میپرسه، و الا سوال سوال حقیقی نیست. سوال حقیقی این است که سائل جوابو نمیدونه، سوال میکنه تو بهش جواب بگن یاد بگیره. خدای متعال جوابو میدونه، میخواد از خود ما به جوابو بشنوه. یه خودت بگو، بینی و بین الله خودت بگو، وجدانن ببین یک چنین آدمی که به خدا نسبت دروغ میده، در دین خدا دست میبره، خودشو خلیفه پیغمبر خدا جا میزنه، و امثال اینها. این ظالمترین ظالمان عالم نیست؟ میگه من حجت خدا هستم. در حالی که حجت خدا که نیست، هیچی، حجت شیطانه. چی حجت خدا هست؟ من خلیفه خدا در زمینم. این نسبت دروغ دادن به خدا میتونه تو امور شرعی باشه، یعنی احکام. یه حکمی از احکام شرعی رو غلط به مردم بگه، اشتباه به مردم بگه، میتونه تو امور تکوینی باشه، یعنی یه واقعیتی رو برخلافش بگه. بگه این مثلا فرض بکنید که همینی که عرض کردم من حجت خدا هستم، در حالی که حجت خدا نیست. یا بگه این آقا حجت خداست، در حالی که این آقا حجت خدا نیست. حالا قصدش چی؟ قصدش مهمه یا قصدش مهم نی؟ نیتش لازمه یا لازم نیست؟ اگر بگیم نیت لازمه میشه از عناوین قصدیه، اگر بگیم نه قصد لازم نداره، مثل خوردن، این فعل یه فعلیست که بدون قصدم اطلاق میشه، بگیم فلانی غذا رو خورد، حالا قصد خوردنم داشت یا نداشت، قصدش دیگه شرط نیست. گاهی ما غذای مسموم میخوری، بعدم مسموم میشیم، قطعا کسی که غذای مسموم خورده و بعدم مسموم شده، بعدم به بیمارستان، بعدم درمان، خب این قصد مسموم شدن نداشت که، ولی شد. از هر کسی هم بپرسی میگن این چیکار کرد، میگن غذای مسموم خورد. یعنی آخه این قصد نکرد که، شما میگی خورد، کی خورد؟ این نیتش این نبود که غذای مسموم بخوره. میگن نیت نمیخواد. این که میگیم خورد، خورد از عناوین انتزاعیه است، نه قصدیه. قصد نمیخواد. بدون قصدم که بخوره بازم میگیم خورد. حالا افتراء علی الله جزء عناوین قصدیه است یا جزء عناوین انتزاعیه؟ یعنی حتما باید قصد نسبت دروغ بستن به خدا رو داشته باشه، یا نه قصدش هم نداشته باشه بازم نسبت دروغ بسته دیگه، تو دین خدا تصرف کرده، دست برده، حکم خدا رو جابجا کرده. فلذا ما نهی شدیم از گفتن چیزی که نمیدونیم. چرا چیزی رو میگی که نمیدونی؟ بدعت در دین یعنی وارد کردن یه چیزی در دین که جزء دین نیست، یا خارج کردن یه چیزی از دین که جزء دینه. میگی نه این جزء دین نیست، در حالی که این جزء دینه، جزء حکم خداست. یا تغییر دادن، عوض بدل کردن، جایگزین کردن. هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. عمل مهمه. این عمل، عمل ظالمانه است، و کسی که این کار رو انجام، مثل قتل، آقا زد کشت دیگه، این کار بالاخره این کشته شد دیگه. حالا عمل، عمل ظالمانه، ظالمانه ترین فعل خدای متعال می‌فرماید اینه. حالا اگه گفتی از عناوین قصدیه است، بگو اونی که قصد نداره نه، ظالم محسوب نمیشه. اما اگه گفتیم از عناوین قصدیه نیست، که ظاهرا هم اینجوریه، چرا انسان باید چیزی رو که نمیدونه واقعا درست بگه؟ چرا باید بگه؟ و بگه نمیدونم. میگیم آخه گاهی اوقات خیال میکنیم که یه چیزایی رو میدونیم، در حالی که نمیدونیم. چی شد که خیال کردی که میدونی؟
یعنی جهل مرکب. جهل مرکب به این راحتی نیست که هر کسی دوچارش بشه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا کافرینن، اینا اونایی هستن که دنبال حقیقت نبودن، اسمشو گذاشته حقیقت ولی دنبال حقیقت نیست. اونی که واقعا دنبال حقیقته و تشنه حقیقته که دوچار جهل مرکب نمیشه، میدونه میگه، نمیدونه میگه نمیدونم. یکی از مبتلات روزه همین نسبت دروغ به خدا دادن دیگه. در ماه رمضان اگر کسی، فلذا اونهایی که اهل احتیاط هستن، علمایی که میخوان احتیاط کنن، اینها در ماه رمضان مسئله نمیگن، یعنی در ایام روز وقتی روزه هستن مسئله شرعی نمیگن، به خاطر این که میگه من مسئله شرعی که دارم میگم، من چه میدونم این حکم خداست یا حکم خدا نیست. شاید آقای امام زمان تشریف آوردن بفرمان که نه حکم خدا این نبود، این است که من میگم، یه چیز دیگه بود. ما میگیم حلال، حضرت بفرماید نه خیر، حلال نبوده، حرام بوده. فلذا فتوا دادن کار رو مشکل میکنه. یعنی قصدم نداشته باشی که افتراء به خدا ببندی، بعید نیست که اگر به واقع اصابت نکنه و نسبت ناروا به خدا باشه، جزء ظالمترین ظالما قرار بگیریم و این خیلی خطرناکه. شما اگر که حساب بکنی، مثلا رفتی برای شکار، میخوای تیراندازی کنی بزنی به یک آهو مثلا، خدایی نکرده اهل شکار بودی که نباید باشی و نباید از این کارا بکنی، رفتی تو محیط زیست حیوانات، حالا میخوای یه دونه آهو شکار کنی، این تفنگت هم گرفتی جلوی چشمت، داری نگاه میکنی از تو این دوربینش، فاصله هم زیاده بین شما و اون مثلا حیوان و اون آهو، هم فرض بکنید که یه موانعی وجود داره، گیاهان و اینا رویدن و بالا اومدن، یه مقدار مشکل شده تشخیص این که این دقیقا چیه که میخوام بهش تیراندازی کنم، بهش شلیک کنم، شک میکنی که این آهوه یا آدمه، یه چیزی شبیه به آدمم به نظرت میاد، اینجا چی کار میکنی؟ فقها چی فرمودن؟ فرمودن چی کار کن؟ حالا شما بگی من تیراندازی میکنم دیگه، حالا ما به نیت آهو، برای این که میخوام آهو بزنیم، ما نیتمون خیر، ما میخوام آدم بکشیم که میخوام آهو شکار کنیم، میزنیم، حالا نهایتا آدم هم در اومد، حالا دیگه ما که مقصر نیستیم، که همه فقها میفهمن نه احتیاط باید بکنی، حق نداری تیراندازی کنی، احتمال میدی آدم باشه، نباید بزنی. تازه این میشه، حالا اگر آدم باشه چی میشه؟ خب زدی یه آدم رو کشتی، خب آدم رو بکشی ظلمه، ولی ازلم نیست، یعنی ظالمترین ظالما محسوب نمیشه، یه ظلمی کردی میشه ظالم. ظلمش در این حد نیست که خدا اینجا میفرماد که و من اظلم، اصلا مگه پیدا میشه کسی که چنین ظلمی بکنه. اصلا ظلمی بالاتر از اینم مگه داریم؟ اینجوری میفرماید، افتراء علی الله میفرماید، ظلمی بالاتر از این دیگه نداریم. اصلا ما برای جان آدمو بیشتر حساب باز میکنیم تا دین خدا. اشکال ما اینه، علت این که ما ذهنمون نمیره سراغ دین خدا و افتراء علی الله رو بالاترین ظلم نمیدونیم، اینیست که برای دین خدا حساب باز نمیکنیم، برای جان انسان‌ها بیشتر حساب باز میکنیم. فلذا اگر یه جایی خدا بگه آقا باید جان این آدمو بگیری، به خدا اعتراض میکنیم، به خدا میگیم خدا چه حکمی بود کردی یک انسان جانش رو بگیرم؟ چه حکمیه؟ چه خداییه؟ برای اینکه برای خدا حساب باز نمی کنیم. اینقدر که برای جان انسانها ارزش قائلیم، برای دین خدا و خدا ارزش قائل نیستیم. میگه خدایی که خشونت داره، من این خدا رو اصلا، این خدا من زیر بارش نمیرم، قبول نمیکنم. و فی القصاص حیاتون، قصاص، من اصلا قصاص رو قبول ندارم. دین خدا بره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه گفته این آدم بکشین. اینو ولی خدا نمیدونم، به خاطر اینکه کلی آدم کشته. یعنی برای جان انسان ها، کاش که اون انسان هایی رو که این کشته آدم بودن. یه مشته انسان هایی که اینها از حیوان پستر بودن، اینا رو کشته و دستور کشتنشون رو داده و فرموده بکشید. بعدم ولی خداست، خود خدا، اصلا خود خدا چقدر داره میکشه آدم. تو همین سال نو ببینید آمار کشته ها چقدر بوده، داره همه رو خدا کشته دیگه. بله، زلزله و سیل، بله، چقدر کشته ها چه؟ میگیم این انسان های بیگناهی کشته شده. برای خدا اینقدر که ما برای دنیا و زندگی دنیا و اینها حساب باز میکنیم، برای خدا و آخرت و دین و حقیقت حساب باز نمیکنیم. این مشکل از اینجا، باید اول این مسئله را حل کنیم تا بعد وقت بیایم تو احکامو ببینیم حالا کدوم حکم درسته، کدوم حکم غلطه و کی ولی خداست، کی ولی خدا نیست، چی بگه ولی خداست، چی نگه ولی خدا، اینا رو ببینیم که چی میشه. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. حالا اگر ما شک کردیم این حکمی رو که ما الان داریم میگیم، این فتوایی که ما الان داریم میدیم، این فتوا واقعا نظر خدا و دین و شریعت و امام زمان علیه السلام یا نه، نه که میگیم یعنی میشیم جز ظالمین. اگه نباشه واقعا میشیم جزء ظالمترین ظالمین. خب اینجا جای چی اگه شک کردیم؟ قطعا جای احتیاطه، قطعا جای احتیاطه. چطور اونجا که شک کردیم این آهوه یا انسانه احتیاط کردیم نزدیم؟ اینجا هم میخواییم به خدا یه چیزی رو نسبت بدیم. ببینید ما تو تاریخ چقدر راحت نظر میدیم، وقایع تاریخی که در صدر اسلام اتفاق افتاده راحت نظر میدیم، بله اینجوری بوده. آخه از کجا میدونی اینجوری بوده؟ چرا انقدر محکم و قرص و صفت میگی؟ بگو علاما نقل، اینجوری نقل شده. اینجوری گفته شده، میگن اینجور، در فلان کتاب اینجوری نوشته، من نمیدونم، من از خودت نگو. تو ماه رمضان علما وقتی میخوان حتی حدیث نقل کنن احتیاط میکنن، اهل فن البته، احتیاط میکنن، میگه من این حدیثو چه میدونم صادره یا صادره، میگم علاما نقل، بنابر اون چی که روایت شده در روایت چنین است، نسبت نمیدم. اگر یک جا جای احتیاط باشه اونم همینه، خدا و دین خداست که باید انسان احتیاط کنه در نسبت دادن. بحث بحث عمل نیست، یه وقت اینو اشتباه نکنید که احتیاط در عمل بخواید بکنید که به عسر و حرج و گرفتاری و بیچارگی بیافتید، نه، احتیاط در نسبت دادنه، این فرق میکنه با عمل. هر جوری که باید عمل کنی عمل کن، تو امور مهم، تو امور اهم اینا رو رعایت کن، اهم و مهم رو بشناس، تو امور غیر اهم، غیر اهم دینی نمیخواد احتیاط کنی، اما نسبت نده. خود نسبت دادن یعنی فتوا دادن، یعنی جزم و قطع، این خطرناکه، این جای احتیاطه، خطرش هم خیلی بالاست. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم، اینا عرضه میشن به پروردگارشون. یعنی الان که داره نسبت میده، نسبت چون دروغه و واقعیت نداره، معلوم میشه به پروردگارش عرضه نکرده که داره میگه، و الا اگر به پروردگارش عرضه کنه یعنی به خدای خودش، به وجدانش، به فهمش، به شعورش، به عقلش مراجعه کنه، میبینه اینو نمییابه، نمیگه. یعنی هر چیزی رو که یقین داری و قطع داری به خدا نسبت بده، یقین وجدانی. یعرضون علی ربهم، نه قطع مفهومی، قطع حضوری، یقین حضوری داری، اونا رو نسبت بده، غیر اونو جای احتمال رو بگذار که شاید نباشه، بگو نمیدونم، احتمال قوی میدم اینطور باشه، اینجور. اینجوری اگه ما بخوایم حساب بکنیم به نظر میاد چیزی تهش باقی نمونه، یعنی کسی دیگه نمیمونه، چون همه بله کلنا ملا قلیم. یعرضون علی ربهم، یعنی این اول کار عرضه نکرد به نفس، به وجدانش و پروردگارش، یه حرفی رو زد، یه نسبتی رو داد که درستم نبود، بعدن وقت عرضه میکنن، عرضش میکنن به پروردگارش، یعنی پرده ها یه وقتی میاد کنار میره، موقع مرگ، حالا یا موت اختیاری یا موت جبری طبیعی، عرضه میشه به پروردگارش، وقت نگاه میکنه بینه ای عجب، این اصلا یه همچین چیزی نبوده، این گفته اشتباه کرده، درست نبود، یه عمری نسبتهایی به خدا داده که اینا خیلیاش درست نبوده. و یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ببینید خدای متعال رها نمیکنه این آدمو،
میفرماد و اولائکه یعرضون علی اینا عرضه میشن به پروردگارشون. بعد دوباره میفهمد یقول الاشهاد، اونایی هم که شاهدن، یعنی اونایی که مییابن حقیقتو، حقیقت رو میبینن، مییابن، میدونن، اونها هم شهادت میدن که ها اولائل الذین کذبوا علی انفسهم علی ربهم، اینا کسانی هستن که برخلاف واقع گفتن، برخلاف حقیقت حرف زدن، چیزی رو که نمیدونستن گفتن. در روایت داریم که حیا نکنید از گفتن نمیدانم، حیا نکنید. گاهی ما خجالت میکشیم بگیم نمیدونم. البته باید خجالت بکشیم ها، یعنی بریم که بدانیم، بریم که یاد بگیریم، بریم که بشناسیم، بفهمیم. ولی وقتی هنوز نمیدونی و نفهمیدی، این باعث نشه خجالتت که چیزی رو که نمیدونی بگی. البته شرمندگی داره وقتی آدم یه چیزی رو نمیفهمه، باید عرق شرم بشینه به پیشونیش، خجالت هم بکش. از این که آدم نمیدونه که نباید احساس افتخار داشته باشه و که بگه من نمیدونم و مثلا خیلی هم خوشحالم که نمیدونم، نه خیلی هم ناراحتم که نمیدونم، ولی از این که بگم یعنی امر دائر است بین این که بگم نمیدونم یا یه چیزی همجوری خودم در بیارم بگم. خجالت نکش که بگی نمیدونم. یقول الاشهاد، یعنی اونایی که میدونن، اونایی که میدونن. نمیدونی مراجعه کن به اونایی که میدونن. ما هم میخوایم نگیم نمیدونم، هم هر چی بپرسن بگیم میدونم، هم میخوایم مراجعه نکنیم به کسانی که میدونن. خب حالا این یه همچین آدمی که اینجوریه، هم نمیدونه، هم نمیخواد بگه نمیدونم، هم حاضر نیست مراجعه کنه به اونایی که میدونن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مراجعه کن به اونایی که میدونن اگه نمیدونی. که ائمه علیهم السلام فرمودن نحن اهل الذکر، ما هستیم اهل ذکر، ما ایم که میدونیم. یعنی علم، این علوم نمیدونم تحصیلی نیست، این علم، علم وجدانیه، این فهمه، این شعوره. فهم و شعور غیر از علم ظاهری سواد و تحصیلاته. نمیدونی به از کسی که میدونه بپرس، اگر نپرسی یقول الاشهاد، یعنی اینایی که میدونن میان علیه شهادت میدن، میگن ما میدونستیم، ما حجت خدا بودیم در زمین، این نیومد پیش ما. قدی کرد، قدی کرد، من برم از این بپرسم؟ این سنش کمتر از منه، من برم از این بپرسم؟ چرا مشورت نمی کنیم تو زندگی؟ و می خواهیم به همه هم مشورت بدیم. و همه جا هم میگی من میدونم. مثل این که وصل شدیم به مثلا کجا، چی خبرت نیست، باید مشورت بگیری. اونهایی رو که میدونن یعنی اشهاد، اونایی که شاهدن، فهم دارن، شعور دارن، اینا رو جمع کن، ازشون مشورت بگیر، برو پیش اینا، از اینا مشورت بگیر، راهنمایی بگیر، فهمت باز بشه. و یقول الاشهاد ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم، علا بازم خدا ول نمیکنه اینا رو، علا لعنت الله علی الظالمین. اینجا دیگه خدای متعال میبینه که نه، حق ایناست که باید یه چیزی به اینا بگه، نمیشه اینا رو همینجوری ولشون کرد. هم نمیدونه، هم حاضر نیست بگه نمیدونم، هم حاضر نیست بره مشورت کنه و بپرسه از اونایی که میدونن، هم ادعا میکنه که میدونم. شد چند تا؟ شد 4 تا. هم نمیدونه، هم حاضر نیست بگه نمیدونم، هم حاضر نیست بره پس پیش کسانی که میدونن، هم به جای اینکه هیچی نگه لااقل سکوت کنه، نه سکوت هم نمیکنه، میگه میدونم، میدونم، به بیایم پیش خودم. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه چی فرمود؟ فرمود تزعم انک، آیا تو خیال کردی که علم قرآن رو داری؟ علم کتاب خدا رو داری؟ تفسیر قرآن رو بلدی؟ همه رو بلدی؟ یعنی تو نمیدونی داری ادعا میکنی که میدونم؟ علم قرآن علم وراثتیه، یعنی به ارث باید برسه بهت. مگه تو جز خاندانی هستی که بهت ارث رسیده باشه؟ اینجاست که او خدای متعال دیگه بعد از این 4 تا مرحله دیگه خود تحمل دیگه نمیکنه، میفهمد الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر اینها باد که اینقدر سمجن در نسبت ناروا دادن به خدا. الذین یصدون عن سبیل الله، در راه خدا رو میبندند، مردم رو از حرکت در راه خدا باز میدارند. و یبغونه ها ایوجا، راه خدا رو عوضی معرفی میکنن، میرن با اینا که مشورت میکنن که آقا راه خدا چیه، ما کجا بریم، چیکار کنیم، وظیفه ما چیه. اینجا دیگه مسئله شرعی نیست، احکام شرعی و تشریع اینا نیست، رفت بالاتر، راه خدا، میخوام به سعادتم برسم، به کمالم برسم، چیکار کنم، چیکار باید بکنم. به جای اینکه بگه خود برو خودتو بشناس، میگه بیا منو بشناس، خودشو معرفی میکنه بهش، به جای اینکه خدا رو معرفی کنه، به جای اینکه خودشو به خودش معرفی کنه، خودشو به او معرفی میکنه، میگه بیا منو ببین. قدر منو بدون بابا، سراغ قرآن که میری تمام آیات قرآن آیه است، یعنی اشاره است، نشانه است، یعنی خودتو به خودت داره معرفی میکنه، آینه وجود شماست. تمام اولیاء خدا اینا آینه های وجود ما هستن که ما خودمونو تو آینه اونها میبینیم. قرار نیست ما اونا بشیم، قرار ما خودمونو تو آینه اونها ببینیم و خودمون بشیم.
نمیدونی؟ بگو نمیدونم. دستمون رو تو دست هم بذاریم، با هم بریم پیش کسی که میدونه. چرا میگی میدونم؟ بعد گرفتار میشی، لعنت خدا شامل حالت میشه. الا لعنت الله علی الظالمین، یعنی ظالمتر از اینم که دیگه پیدا نمیشه. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت هم کافرون. این چیه دیگه؟ بازم خدا ولیشون نمیکنه همینجور. اینا اصلا کافرن به آخرت، اینا ایمان به آخرت ندارن. یه آقا آدم خوبیه، میگه من مسلمونم، میگه من خلیفه پیغمبر خدا، میگه من نمیدونم چیم، من فلانم، من علم، من بلم، نماز میخونم، مسجد میرم، روزه میگیرم، زهد دارم. چطور میگی آخرت ایمان نداره؟ آخرت یعنی همون حقیقتی که باید ببینه و نمیبینه، و خدایی که باید اون خدا رو ببینه و بشناسه و نشناخته و نسبت ناروا به خدا میده. خب اگه خدا رو میشناخت که نسبت ناروا نمیداد به خدا، اون کافر به خداست دیگه. یعنی ایمان به آخرت کافره، یعنی آخرت رو قبول نداره. چرا قبول نداره؟ بخاطر اینی که نمیفهمه اصلا، آخرت رو نمیشناسه. بحث سر نیت نیست که نیتش خوبه یا بده، حسن انتخاب داره یا نه، نفهمه، عقلش تو چشمشه. خیلی ها میگن ما به آخرت ایمان داریم، ما معاد رو قبول داریم، ما قیامت رو قبول داریم، اما قیامت رو نمیشناسن. اگه قیامت رو درست بهشون معرفی کنی میگه اه اینه، این که اصلا این که بی خودیه، که این که چیزی هیچیه، ما یه همچین قیامتی رو قبول نداریم. عالم هم هست، عالم دینی هم هست، باش، ولی به آخرت ایمان نداره. چرا ایمان نداره؟ بخاطر اینکه نمیفهمه اصلا آخرت یعنی چی. آخرت غیبه. الذین یؤمنون بالغیب، آخرت غیبه. یقول الاشهاد، یعنی اونایی که غیب براشون دیگه غیب نیست، اینا دارن حقیقت غیب رو میبینن، اونی که برای دیگران غیبه برای اینا غیب نیست. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اینا دیگه واسه شون غیب نیست، ایمان به غیب داره، یعنی غیب دیگه تموم شد، شد شهود، داره مشاهده میکنه غیبو. و هم بالآخرت هم، دو بار میفرماید هم، خیلی معلوم میشه خدای متعال اینجا عصبانیه از دست اینا، یعنی میخواد نمیدونه دیگه چجوری بگه. میگه من چجوری بگم دیگه بابا، نکنید این کار رو، خودتونو دین ندونید، خودتونو اسلام ندونید، خودتونو خدا ندونید، خودتونو به شما عرض کنم که احکام خدا ندونید، تند و تند به نام خدا حکم صادر نکنید، نکنید دیگه. و هم بالآخرت و هم کافرون، دیگه چجوری؟ علا لعنت الله علا الظالمین. چند تا پیدا میشه؟ کل دنیا کسی که اینجوری رعایت کنه و حواسش باشه و چیزی رو که نمیدونه نگه. این همونیست که میگه ما قضاوت نکن دیگه، زود قضاوت نکن. میخوای قضاوت کنی؟ برو راجع به همه قضاوت کن، راجب دین زود قضاوت نکن دیگه، لااقل این یه مقوله رو که دیگه جزء کسانی میشی که از همه ظالمتر میشی. چطور ما برای تهمت زدن به مردم اینقدر حرمت قائلیم؟ میگیم خیلی خطرناکه آدم یه چیزی بگه در مورد مردم که نیست، راجب یه کسی شما یه نسبتی بدی که درش نیست. حالا راجب خدا شما بخوای یه نسبتی بدی که نیست. به خدا نسبتهایی میدیم که نیست. این تهمت به خدا میشه در حقیقت. این ظلمش بالاترین ظلم ها. شروع سال دیگه بیشتر از این فعلا بله، موتورم هنوز گرم نشده، بذاریم انشالله برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.